بخش دوم از مقاله انتخاب چند سطحی و واحدهای انتخاب از خانم الیزابت لوید در کتاب هندبوک راتلج در تکامل فلسفه که مقاله دوم کتاب هستش. در قسمت دوم مقاله خانم لوید به بعضی از مباحث معروف و رایجی که در باب انتخاب در مورد واحد انتخاب و سطح انتخاب هست میپردازه. بحثش رو با انتخاب گروه آغاز میکنه. یه رفتارهایی رو در نظر بگیریم که در بد و امر به ضرر ارگانیسم باشن اما گروه از اونا منفعت ببره. مثلا یک دسته از میمونها رو در نظر بگیرید که با دیدن شکارچی مثل ببر سر و صدا را میندازن. این سر و صدا ضمن این که به گوش دیگران میرسه، دیگر دوستانشون میرسه، در این حال توجه ببر رو هم جلب میکنه. یعنی در واقع به دوستانشون، به دیگر میمونها دارن خدمتی انجام میدن در حالی که به ضرر خودشون هستش. خب این سوال همیشه مطرح بود که چرا چنین خصیصه هایی باید توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته باشن. لوید میگه که این نحوهی که الان این سوال مطرح شدهش به وضوح از ذی‌نفع داره صحبت میکنه. این که میگه ذی‌نفع الان چه کسی هستش، فرد هست یا گروه؟ و خب مشخصا هم در اینجا ذی‌نفع الان گروه هستش و نه فرد. اشاره میکنه به جورج ویلیامز که به همین مسئله پرداخته و از نگاه خانم لوید اگر ویلیامز به برخی از این تدقیق ها که اون گفته توجه میکرد مسئله رو میتونست به نحو دیگری مطرح کنه. ویلیامز معتقد بود که نباید وجود منفعت برای گروه رو نشانه ای از انتخاب گروه در نظر گرفت و همچنین نباید چنین خصیصه هایی رو سازگاری نامید. این نظر ویلیامز بود. البته اینجا لوید میگه که در واقع ویلیامز با گفتن این سخنان سه تا سوال رو در واقع از همدیگه تمیز داده و اگر با تحلیل بیشتری، یعنی با توجه به سوالات اون نظرش رو مطرح میکرد، در واقع سه تا سوال رو باید جواب میداد. یکی این که آیا خصیصه مورد اشاره سازگاری هستش یا نه؟ این که آیا گروه از این خصیصه منفعت میبره یا نه؟ این که آیا گروه انتخاب شده به عنوان واحد انتخاب یا نه؟ و البته با تحلیلی که انجام میده میگه که دعوی ویلیامز آنه این هستش که نباید خصیصه ای رو که صرفاً به گروه منفعت رسونده سازگاری بنامیم. در واقع منظور ویلیامز اینه که نباید به معنای مهندسی این کلمه رو، این خصیصه رو سازگاری بنامیم. از نظر ویلیامز برای آنکه انتخاب گروه حرف بزنیم باید واحد انتخاب رو، گروه رو واحد انتخاب در نظر بگیریم، وگرنه و این برای اینکه بخوام کار کنیم باید یک خصیصه مهندسی سازی در سطح گروه داشته باشیم. گروه در واقع باید به مثابه یک تعاملگر عمل کنه. این تمایزها رو به نظرش میاد که ویلیامز در کار نذاشته و اما الان وقتی با این توضیحات خانم لوید یک دفعه دیگه ویلیامز رو بخونیم به فهم بهتری از ویلیامز هم خواهیم رسید. در واقع لوید میاد به طور خلاصه از فهوای سخنان ویلیامز این رو استخراج میکنه برای اینکه از نظر ویلیامز برای اینکه گروه واحد انتخاب باشه باید دو تا شرط داشته باشه. یکی اینکه گروه باید تعاملگر باشه و دوم اینکه باید یک سازگاری مهندسی سازی در سطح گروه وجود داشته باشه. و از دید ویلیامز چون این دوتا این در مثال میمون و ببر برقرار نیستش، بنابراین اون مثالی از مصداقی از انتخاب گروه نیست. خب تا اینجای کار لوید به خوبی به ما کمک کرده تا ویلیامز رو بهتر بفهمیم. اما همون جوری که در انتهای قسمت فایل قسمت اول عرض کردم، این تمایز سازگاری محصول انتخاب و سازگاری مهندسی ساز یک تمایز قاطعی نیست و در واقع تابع زمانه. آنچه که امروزه ما سازگاری محصول انتخاب میگیم ممکنه در آینده به یک سازگاری مهندسی بیانجامه. دوم این که برای اینکه گروه میمون‌ها رو به عنوان تعاملگر در نظر بگیریم یا نه، باید یه درجه‌ای از انسجام رو در گروه تشخیص بدیم. خب بدون تردید میشه یه درجاتی از انسجام رو در گروه میمون‌ها در نظر گرفت، ولو این الان این انسجامی که در اینها میبینیم کمتر از انسجامیه که مثلا در یک کندوی زنبور عسل ببینیم. و احتمالاً ویلیامز انسجام گروه میمون‌ها رو کمتر از حدی تشخیص داده که اون رو بشه به عنوان یک تعاملگر در نظر گرفت. اما اینکه این حد کجاست، با چه معیاری باید اون رو سنجید، اینا محل اختلافه، نمیشه اینا رو دقیقا مشخص کرد. و به نظر من بیشتر به نحوه مدل کردن اون بخش از جهان توسط زیستشناس ربط داره تا اینکه به خود جهان ربط داشته باشه. اما در این حال تمایزی که خانم لوید میذاره رو نمیخوام کاملا بیوجه نشون بدم. برای این کار اصلا اجازه بدید یک مثال دیگه ای باز خارج از خود متن مقاله بزنم تا یه خورده این نکته ای که داره میگه آشکارتر بشه. فرض کنید یک تیم 20 نفری از دانش آموزان رو داشته باشیم که اینا رو بیان بر حسب قرعه در دو گروه الف و ب قرار بدیم. اینا با هم دیگه فوتبال بازی کنن، تیم الف لباس کاور قرمز بپوشه، تیم ب کاور آبی. در پایان بازی هم به 10 نفری که برنده شدن یه پاداشی بدیم. در ساعت بعد این معلم ورزش میاد و نوبت ورزش کلاس دیگه ایه. این دفعه باز این دوتا رو به دو دسته تقسیم میکنه، دسته کاور قرمز، کاور آبی یا همون الف و ب، و باز به تیم برنده جایزه ای میده. این مثال، این سناریویی که الان عرض کردم، یه حالتی از این که تیم الف و ب در واقع چیزی نیستن جز جمعی از دانش آموزان. اما حالا یه سناریوی دیگر رو در نظر بگیریم، حالتی رو در نظر بگیرید که تیم قرمز و آبی در واقع مثلا پرسپولیس و استقلال باشن یا منچستر یونایتد و چلسی باشن. در این حالت خود تیم ها هم جدای از بازیکنان به عنوان یک تعاملگر در رقابت با یکدیگه نقش دارن. مثلا فرض کنید یکی از تیم ها بیاد 3-5-2 بازی کنه، دیگری مثلا 4-4-2، مثال ها فرضیه، و باز فرض کنید که تیمی که 3-5-2 بازی کرده در چند بازی پشت سر هم برنده بشه. در این صورت ما میتونیم بگیم که خصیصه ای داریم که در سطح گروه ظاهر شده. خصیصه این خصیصه فقط تنها در سطح گروه نمود پیدا میکنه. 3-5-2 بازی کردن خصیصه ای که به تک تک افراد قابل کاهش نیست. البته اگر افراد گروه نباشن این خصیصه شکل نمیگیره، اما خصیصه قابل ردیوز شدن به افراد نیست. در فرض کنید الان اینجوری شد که اونایی که 3-5-2 داشتن در مجموع بیشتر بردن، اینو در این صورت بهش میتونیم بگیم یک شایستگی در سطح گروهه. این دوتا سناریویی که الان عرض کردم، در دو سناریوی فرضیمون الان سناریوی نخست رو نمیتونیم یک انتخاب گروه بنامیم، اما دومی رو به حالت بهتری میتونیم انتخاب گروه بنامیم. در واقع در هر دو سناریو ما یه تیمهایی داشتیم که به عنوان تعاملگر وارد عمل می شدن، اما تنها در مثال دوم بود که ما میتونیم از اون وجود سازگاری مثلا 3-5-2 صحبت کنیم. بنابراین تمایزهای خانم لوید در واقع راهگشا هم هستن و توجه اون تحلیل کننده رو به مواردی جلب میکنن که به طور متعارف توجهش به اونا جلب نمیشه. اما برگردیم به مقاله. از نظر لوید افراد دیگه ای بعدن بودن مانند رایت که با دقت بیشتری به این تمایزهایی که اون داره میگه توجه کردن. رایت در اواخر عمرش وقتی کارهای ویلیامز و داکینز رو میدید میگه که نباید انتخاب برای منفعت گروه رو با خود انتخاب گروه خلط کنیم. و در واقع افرادی مانند داکینز و ویلیامز این خلط رو انجام دادن. در مثال میمون ها از منظر طرفداران رویکرد ژن محور مانند ویلیامز و داکینز، میمونی که با دیدن شکارچی سر صدا میکنه در واقع داره نزدیکان خودش رو که دارای ژن‌های مشابه اون است خودش هستن از خطر نجات میده و به این ترتیب در واقع داره ژن‌های خودش رو که در بدن نزدیکانش وجود داره و توسط اونها داره منتشر میشه داره از خطر نجات میده. بنابراین در اینجا اصلا چیزی به اسم منفعت در سطح گروه مطرح نیست. رایت میگه که اصلا این استدلال رو میپذیریم، فرض کنید این استدلال رو بپذیریم، اما پذیرش این استدلال و پذیرش این که من قبول کردم منفعتی در سطح گروه نیست به معنای این نیست که انتخابی در سطح گروه رخ نداده. لوید در اینجا با این نظر رایت موافقه و معتقده که افرادی مانند مینارد اسمیت، ویلیامز، داکینز، اینها در واقع دو پرسش رو با هم دیگه خلط کردن. سوال در مورد تعاملگر رو باید جدا از سوال در مورد زینف در نظر بگیریم. و لوید میره پیدا میکنه در جایی که ویلیامز در 1985 و مینارد اسمیت در 1987 خودشون هر دو به این خلط مبحثی که دارن اشاره میکنن و اعتراف میکنن که آره اینو بهش دقت نکردن و البته داکینز در این مورد حرفی نمیزنه. در اینجا بعدن لوید به افراد دیگری اشاره میکنه که نظرات دیگری هم دارن، مثلا به گاتفری اسمیت اشاره میکنه، جایی که گاتفری اسمیت از جمعیت‌های داروینی در بحث انتخاب گروه حرف میزنه. از نظر گاتفری اسمیت برای اینکه یک جمعیتی داروینی در نظر گرفته بشه، اینو به عنوان یه اصطلاح ترم فنی در نظر بگیرید، جمعیت داروینی اصطلاحی که گاتفری اسمیت در بحث انتخاب گروه مطرح میکنه و اینجوری تعریفش میکنه، میگه یک جمعیت وقتی داروینیه که بتونه در بحث انتخاب گروه جایی برای خودش پیدا کنه. اون جمعیت برای اینکه بخواد این کارم بکنه چجوری هستش؟ باید هم تعاملگر باشه هم تولید مثل کننده. دقیقاً بفرمایید که از همانندساز حرف نمیزنه، میگه هم باید تعاملگر باشه هم تولید مثل کننده. در واقع در اینجا اصلا از زینف دیگه حرفی نمیزنه، یعنی یک کسی داریم مثل به اسم گاتفری اسمیت که داره از انتخاب گروهی حرف میزنه و اصلا بحث از زینف رو پیش نمیکشه و حرفش اینه که میگه اگر جمعیت به سان یک ارگانیسم هم تعاملگر باشه و هم تولید مثل کننده میتونیم از انتخاب گروهی صحبت کنیم. خب به طور متعارف ما رفتارهای دگرخواهانه اون میمون رو به انتخاب گروه نسبت میدیم، اما گاتفری اسمیت مخالفه که این که دگرخواهی رو با انتخاب گروه گره بزنیم. چرا؟ زیرا به نظرش دگرخواهی یک تولید مثل کننده واقعی نیست، یک ریپرودیوسر واقعی در سطح گروه نیست. باز چرا این حرفو میزنه؟ زیرا دگرخواهی در سطح گروه ظاهر نمیشه، این افراد هستن که دگرخواهی رو انجام میدن، یعنی یه خصیصه‌ای که در سطح فرد ظاهر میشه، ولی مطابق با تعریفش باید اون خصیصه در سطح گروه ظاهر میشد و بنابراین مواردی از این دست رو انتخاب گروه در نظر نمیگیره. بعد خانم لوید وارد یک بحث دیگری میشه و یه اشاره‌ای به بحث انتخاب گونه میکنه، این قسمتش مختصرتر هستش و باز اشاره میکنه که در هنگام بحث انتخاب گونه هم این برخی ابهامات وجود داره، ابهاماتی که پیرامون واحد انتخاب خودشون نشون میدن، به دلیل اینه که باز پرسش های چارگانه خانم لوید رو در نظر نگرفتن. به نظر خانم لوید در اینجا باید دو تا پرسش رو به طور واضح از همدیگه تمیز بدیم که به طور متعارف این کار نکردن. اونم اینه که پرسش از تعاملگر در سطح گونه رو باید از پرسش از سازگاری های از نوع طراحی از همدیگه جدا کنیم. این پرسش که آیا گونه ها به مثابه تعاملگر عمل می کنن یا نه و اینکه نقش فعال و مهمی در تکامل به وسیله انتخاب طبیعی بازی میکنن یا نه، این یه سواله. سوال دیگه اینه که آیا تکامل در میان تعاملگرهای در سطح گونه به تولید سازگاری های مهندسی ساز یا طراحی ساز در سطح گونه منجر میشه یا نه؟ و اگه میشه به چه میزان؟ تا چه حد؟ این یه پرسش دومه که از نظر لوید باید این پرسش رو از پرسش اول تمیز بدیم. یه دفعه دیگه، پرسش اول اینه که آیا گونه ها اصلا میتونن در نقش تعاملگر ظاهر بشن یا نه؟ سوال دوم اما چی میگه؟ میگه که در صورتی که پاسخ به پرسش اولمون مثبته، این که این گونه ها در نقش تعاملگر ظاهر شدن آیا میتونن به سازگاری های مهندسی ساز در سطح گونه بیانجامند یا نه؟ و باز اگه پاسخمون مثبته که بله میتونن، به فرض کنید پاسخ دادیم بله میتونن به سازگاری های مهندسی ساز بیانجامند، بعد میگه که سوال بعدی این خواهد بود که این امر چقدر شایع است یا چقدر یه پدیده نادریه. و لوید، به نظر لوید، در تمام سالهایی که بحث در باب انتخاب گونه بوده اصلا این تمایزات در بابش لحاظ نشده. و البته در مورد خصیصه هایی که در سطح گونه ظاهر میشن صحبت هایی شده، مثلا خصیصه مانند تغییرپذیری که در سطح تبار رخ میده، یا خصیصه های مانند نرخ گونه زایی، نرخ انقراض گونه ها، بقای تبار، اینا در مورد صحبت شده. اگر مثلا در مورد تغییرپذیری، اگر گونه رو ما به مثابه یک تعاملگر در نظر بگیریم، اون تبارهایی که میتونن استرس های محیطی رو تحمل کنن، یعنی میتونن تغییر شرایط آب و هوای شدید رو خوبتر تحمل کنن، به واسطه برخورداری از این خصیصه تغییرپذیری انتخاب میشن. در واقع در اینجا هم اون خصیصه تغییرپذیری به مثابه یک سازگاری در سطح تبار هست که انتخاب میشه، و هم خود اون تباری که واجد این خصیصه است، اون تبارم داره انتخاب میشه. قسمت بعدی میره سراغ بحث انتخاب ژنی، و ابتدا مقداری در مورد داوکین صحبت میکنه در این قسمت. میگه ممکنه در بعد و هم به نظرتون برسه که داوکینز از میان اون پرسش های چارگانه ای که مطرح کرده به پرسش درباره همانندساز علاقه بیشتری داشته و واحد انتخاب رو برای همین بوده که همانندساز در نظر گرفته. اما خود داوکینز میپذیره که اگر لینکیج دیس اکویلیبریوم قوی باشه، که قبلا تو فایل قبل گفتم چی هستش، در این صورت همانندساز میتونه یه قطعه بسیار بزرگی از دی ان ای هم باشه. البته این سخن باعث میشه که همانندساز مبهمتر از اون بشه که ما بتونیم اونو واحد بنامیم. ما وقتی میگیم واحد توقع داریم یک قطعه با طول مشخصتری باشه. ژن به عنوان یه واحد یه مفهوم قابل فهمی بود، وگر تا زمانی که داوکینز ژن رو به عنوان واحد معرفی میکرد. اما وقتی که در این جا در سالهای بعد میگه یه قطعه با طول نامشخص از دی ان ای که میتونه خیلی هم بزرگ باشه، این با فهم عرفی ما از واحد البته جور نیست. اما بحث اصلا این نیست. لوید میگه که در واقع داوکینز اصلا به این مسئله اینقدری توجه نداره، چون خودش وقتی واحد رو داره اینقدر مبهمش میکنه، پس معلومه که سوال اصلی شاید یکی از اون چهار تا سوال دیگه است. و لوید میگه سوال اصلیش واقعا یک سوال دیگه بوده، و اونم اینه که داوکینز به مسئله اون زینف خیلی علاقمند بوده، و از منظر داوکینز از آنجا که همانندسازها تنها موجوداتی هستند که طی این فرایند تکامل بقا پیدا میکنن، در واقع باید نفع برندگان هم همین ژنها باشن، همین در واقع همانندسازها باشن. اصلا تعاملگرها تنها به خاطر همانندساز هاست که دارن با محیط تعامل میکنن، و در واقع منفعت برنده نهایی همانندسازه. خب از نظر داوکینز هم ارگانیسم هم گروه رو میتوان تعاملگر در نظر گرفت، با تعاملگر بودنشون مشکلی نداره، اما میگه از اونجایی که نه ارگانیسم و نه گروه خصیصه های خودشون رو نمیتونن منتقل کنن و تنها همانندسازها هستن که چنین کاری رو میتونن بکنن، بنابراین اونها رو باید ذی‌نفع نهایی نامید. در واقع در هر نسل اگه نگاه کنی منظورش چی هستش، میگه در هر نسل در موجودات که البته تولید مثل جنسی دارن، طی فرایند میوز و نوترکیبی کل ترکیب ژنوم تخریب میشه و بنابراین همانندسازا یا همون ژنها تنها واحدهایی هستند که طی فرایند انتخاب بقا پیدا میکنن. داوکینز در بحث انتخاب گروه با در نظر گرفتن گروه به عنوان واحد انتخاب مخالفت میکنه، نه اینکه با گروه به عنوان تعاملگر مخالفت کنه. حتی با اینکه ما یک سازگاری هایی در سطح گروه داشته باشیم هم با اینم مخالفتی نداره. فقط حرفش اینه که به طور خلاصه از اونجایی که منفعت برنده نهایی اینا نیستن، منفعت برنده نهایی اون همانندساز هستش، بنابراین واحد انتخاب رو باید همون همانندساز در نظر بگیریم. در واقع در اینجا داوکینز داره با یک از منظر ژن محور که به جهان نگاه میکنه، به دلیل همین انسان ریختنگاری هستش که ژن رو، وقتی کسی ژن رو خودخواه نامید خب خیلی راحت میتونه اون رو منفعت برنده نهایی هم نام ببره. ولی اینا رو دقت کنید که استعاره ها دارن فعالانه نوع نگاه ما به جهان رو تغییر میدن. خب این اصلا خود داوکینز هم متوجهه که منفعت ها رو در سطوح دیگه هم میشه در نظر گرفت، یعنی منفعت رو میشه برای گروه هم در نظر گرفت. برای همین اصلا کلمه استفاده میکنه، میگه منفعت برنده پایه، نهایی، بنیادین، از این کلمات استفاده میکنه، یعنی ژن ها رو به عنوان منفعت برنده های انتهای مسیر در نظر میگیره و برای همین اونها رو واحد انتخاب در نظر میگیره. این نظر داوکینز به مقدار زیادی البته توسط دیگر فیلسوفان هم پذیرفته شد. برخی اومدن و به همین دلیل این ابهاماتی که در این انتها عرض کردم، کاری که انجام دادن اینه که اومدن یک دسته مانند کنت واترز، استرنلی و کیچر از معروفترین فیلسوفانی بودن که تقریبا تو اواخر نیمه دوم دهه 80، تقریبا سالهای 1986 تا 91، اینها اومدن و یک جرح و تعدیلی در نظریه ژن محوری داوکینز مطرح کردن. اینها اینو گفتن که ما در واقع دو ایمیج مختلف، دو نگاه متفاوت میتونیم به انتخاب طبیعی داشته باشیم و چون دو نگاه میتونن داشته باشن، این نگاه رو خیلی وقتا توی متون به نگاه تکثرگرایانه میگن، در واقع خیلی تکثرگرایانه نیست، از اونجایی که دو نگاه مختلفه. یک نگاهش میگه که یک سلسله مراتبی از موجودات رو میشه دید که انتخاب طبیعی بر روی همه این سلسله مراتب عمل میکنه. در نگاه دیگه این نه، ژن‌ها هستن که هم خودشون تعاملگرن، هم ویژگی‌هایی دارن که بر قابلیت به وجود آمدن نسخه‌هایی از خود این ژن‌ها تأثیر داره. وقتی ما بگیم ژن‌ها تعاملگرن، عنایت بفرمایید که در اینجا داریم در واقع اصلا مسئله اون تمایز همانندساز تعاملگر رو اینا دارن، این دسته از فیلسوفان دارن حذف میکنن، میگن چون تعاملگر در نگاه سنتی ارگانیسم بود، اینجا اینا میگن ژن‌ها در نگاه دوم، ژن‌ها هم همانندساز هستن هم تعاملگر. البته خب مشخصه که دارن از تعامل در سطح سلولی حرف میزنن، یعنی در درون سلول حرف میزنن. خب مطابق نظر این فیلسوفان ما هم میتونیم پس دو نگاه داشته باشیم، دو ایمیج داشته باشیم، در یک ایمیج، در یک نگاه، یک مدل‌های سلسله مراتبی داشته باشیم از فرایندهای مختلف انتخاب که اون رو میشه در قالب سطوح مختلف بیانش کرد، ولی اگه در هر قالبی هم بیان کردیم، آخر سر همه اون سطوح رو این قابلیت رو دارن که بشه اونها رو در سطح ژنی بازنویسی کرد. خب اگر متوجه شدیم که امکان صورتبندی وجود داره، امکان صورتبندی این وجود داره که ما انتخاب در سطح گروه رو بعداً بیام صورتبندی کنیم در سطح انتخاب در سطح ژن، در واقع کلی از این دعواها از بین اصلا میره. یعنی در واقع اینها، این دسته از فیلسوفان دارن هم میخوان نظریه ژن محوری رو نگه دارن، اما در این حال بگن که میتوانیم در سطح گروه هم صورتبندی های بدیل دیگری داشته باشیم. نکته در اینجاست که اون صورتبندی ها رو شما بعدا آخر سر میتونید اونا رو فرمالایز کنید به سطح ژنتیکی، و میگه اگر اینو فهمیدیم، فهمیدیم که اینا هم ارزن، بنابراین دیگه این وقت خودمون رو بی خودی نباید بر سر واحد انتخاب هدر بدیم و باید به مسائل جدیتری که در نظریه تکامل وجود داره بپردازیم. به ویژه از یک اصطلاحی هم یه جا به کار میبرن و میگن که بحث پیرامون واحد انتخاب آخر سر چیزی بیش از یک حرافی هایی نیست، و معلومه که اگر خانم لوید این جمله رو ازشون شنید و به خاطر اینکه خودش یه عمری رو بر روی واحد انتخاب و سطح انتخاب وقت گذاشته، این حرف رو بر نمیتابه و بقیه مقالش به طور مفصل اینها رو نقد میکنه. پس در واقع نظرشون به مقدار زیادی این دسته از فیلسوفان در راستای حرفای داکینزه، چرا؟ چون آخر سر میپذیرن که این مدلای چند سطحی رو میتونیم با سطح ژنی توضیح بدیم. لوید این حرف رو نمیپذیره، یعنی اولین جایی که میخواد به اینا حمله کنه همین هستش که میگه که شما نمیتونید این سطوح بالاتر رو صورت بندی کنید به سطوح پایینتر، قابل فروکاست نیستن. و برای اینکه بخواد این کارو بکنه یک مثال معروفی رو میاره از یه پدیده‌ای در موش‌ها، که جالب آن که ویلیامز که خودش مقدمه بر داکینز روی کرده ژن محوری رو طرفداری میکرد، خود ویلیامز این مثال رو در دهه 60 پذیرفته بود که این نیازمند انتخاب چند سطحیه. خب پس الان خانم لوید یک مثالی پیدا کرده که حتی یکی از طرفداران خود ژن محوری هم داره میگه که من میپذیرم که در اینجا انتخاب چند سطحی رخ داده. مثال رو اجازه بدید قدری باز کنم، قدری مثال فنیه و برای همین کمی به زبان ساده تر سعی میکنم بیان کنم از چیزی که در خود متن مقاله هستش. مطابق با قوانین مندل، از میان دو آلل واحد هر کدوم از آللها 50% شانس دارن که به نسل بعد منتقل بشن. مثلا اگر ما تی بزرگ تی کوچک به عنوان دو آلل باشن، این وقتی دارن به اسپرم یا تخمک دارن منتقل میشن، چون این دو N و اسپرم و تخمک N هستن، بنابراین یا تی بزرگ وارد یکیشون میشه یا تی کوچک، و شانس اینا هم طبق قواعد مندل 50-50 است. اما ما یه مواردی رو مشاهده میکنیم که این قانون نقض میشه و یکی از این آللها بیش از دیگری به نسل بعدی منتقل میشه. مثلا یه مثالش هستش که در مورد موش ها، شما موش هایی رو در نظر بگیرید که اینا تی بزرگ باشن، در یه دونه از این لوکوس ها، در یه دونه از این جایگاه های ژنی یه جایی داشته باشیم که اینا تی بزرگ باشن. افرادی که موش هایی که تی بزرگ دارن، طول دومشون طبیعیه. خب یه موش های نری داریم که اینا تی کوچک هستن، یعنی هتروزیگوت هستن. این افراد اینا طول دوم کوتاه‌تری دارن. خب برخلاف انتظار، برخلاف قواعد مندل که توقع داشتیم اینا بعدن اسپرم هایی بتونن به وجود بیارن که 50% تی بزرگ باشن 50% تی کوچک، در عمل میبینیم که 80% اسپرم هایی که تولید میکنن تی کوچک هستن و تنها 20% تی بزرگ. خب و بعد یک دسته موش های هوموزیگوت داریم که تی کوچک هستن، و این موش های هوموزیگوت تی کوچک یا میمیرن یا نازا هستن. این مسئله ساز شد. من در دو جمله قبلی چی گفتم؟ گفتم که تی کوچک ها 80% اسپرم ها بودن و 20% تی بزرگ ها بودن. توقع اولیه‌مون این بود که اینا 50-50 باشن طبق قواعد مندل. اگر نسبت هم به هم میخوره، لااقل داریم توقع اینو داریم که اگر داره در سطح ژنی یک انتخابی انجام میشه، توقع داریم چون تی کوچک ها کشنده هستن، توقع داریم تی بزرگ ها بیشتر باشن، در حالی که دقیقاً برخلاف انتظار ما تیه کوچک ها 80% اسپرم ها تیه کوچکن و تنها 20% تیه بزرگن. خب اگه ما الان اینجا در نظر بگیریم در سطح تیه، در سطح ژنی تیه کوچک انتخاب شده، در حالی که در سطح ارگانیسم موش های تیه کوچک نازا هستن. حالا شما دو گروه رو در نظر بگیرید، در یکی از اونها درصد تیه بزرگ ها بیش از دیگری باشه، خب ما توقع داریم طبعا این زایایی این گروه بیشتر باشه. زایایی گروه هم بیشتر بود یعنی که این گروه توقع داریم انتخاب بشه، یعنی در سطح گروه ما توقع داریم که در سطح فردی تیه کوچک ها میمردن، در سطح ژنی تیه کوچک ها انتخاب شده بودن، در حالی که در سطح گروه اگر قرار باشه تیه کوچک ها انتخاب بشن، اتفاقا باعث میشه که اون جمعیت موش ها در نهایت به انقراض برسن، چون تیه کوچک هاشون نازا هستن و در هر نسلی ما یک درصد بزرگی از افراد نازا رو داریم. یعنی که الان داره در واقع در سطح گروه تیه بزرگ انتخاب میشه، در حالی که در سطح ژنی داشت تیه کوچک انتخاب میشد. اگر در واقع این انتخاب در سطح بالاتر نبود، قاعدتا باید تا به حال نسل موشها با این فشار انتخابی شدیدی که گفتم 80 به 20 فشار انتخابی بسیار شدیدی حساب میشه، تا حالا باید نسل موشها از بین میرفت. طرفداران رویکرد ژن محور تلاش کردن پاسخهایی به این بدن و البته به نظر من به حرف خانم لوید درسته که تلاشهای اونا چندان موفقیت آمیز نبوده. اما مقاله رو با آخرین قسمت مقالهش رو با بحث هولوبیونت ها میبنده. هولوبیونت چی هستش؟ ادامه خواهم گفت. هولوبیونت ها، شما اگر بدن انسان رو در نظر بگیرید که متشکل از خود بدن انسان و دسته بزرگی از میکروارگانیسم هایی، از قارچ ها و باکتری ها و ویروس ها گرفته که در روده و دهان و پوست و قسمت های مختلف بدن آدم زندگی میکنن و در واقع یک همتکاملی پیدا کردن با خود انسان و در واقع ما بیشتر از اون که فرد باشیم یک اکوسیستم های متحرکی هستیم، یک اکوسیستم کامل. واقعا اینجوریه که چون حتی تعداد به لحاظ تعداد سلولی، تعداد سلول های اونا بیش از تعداد سلول های بدن میزبانه. خب هولوبیونت ها در واقع گردایه هایی از گونه های مختلفن که واحدهای بومشناختی رو شکل میدن، یه واحدهای اکولوژیکی رو شکل میدن به اسم انسان، سگ و غیره. دو طرف هم، یعنی هم ما به اون باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها وابسته ایم، هم اونا به ما وابسته هم. در واقع یک هم تکاملی اینجا رخ داده. این چیزی که به طور متعارف به اونا میگن فلور طبیعی بدن. فلور طبیعی اینا اصلا، باز عنایت بفرمایید که بدون اینها اصلا انسان زنده نمیمون. هر چقدر علم داره پیشرفت میکنه، نقش اینا مشخص میشه که چقدر مهمه در بقای انسان. اصلا سیستم ایمنی بدن ما با وجود اینهاست که شکل میگیره و تقویت میشه. در تولید ویتامین ها نقش داشته، اینا رو از قدیم میدونستیم، اما در سالهای اخیر مثلا در 2015 مشخص شد که حتی اینها در رشد شناختی ما هم نقش دارن و مثلا مانع ورود باکتری های خطرناک میشن، پی اچ دستگاه گوارش رو تنظیم میکنن، در متابولیسم چربی ها نقش دارن، رشد عروق خونی رو در دستگاه گوارش تقویت میکنن و غیره. یعنی این نیست که فقط یک کار کوچیکی انجام بدن، در واقع یک اکوسیستمیه که هیچ کدوم، نه باکتری ها بدون میزبان زنده میمونن و نه میزبان بدون اون باکتری ها و قارچ ها و ویروس هاست که زنده میمونه. به مجموعه اون جانور میزبان و فلور طبیعیش، به همه اینا، به اون مجموعه ژنوم که ژنوم خود فرد و ژنوم تک تک این باکتری ها و قارچ ها و ویروس ها، همه رو اگه بذاریم رو هم دیگه یه مجموعه شکل میگیره که هولوژنوم بهش میتونیم بگیم. حالا این از اینجا بحث چیز رو خانم بعد از توضیحاتی میگه که آیا این هولوبیونت ها رو باید واحد انتخاب در نظر بگیریم یا نه. عده زیادی در سالهای اخیر میگن که ما باید هولوبیونت ها رو در واقع این اجتماع منسجم از گونه های مختلف زیستی رو این کل رو باید به عنوان تعاملگر واقعی در نظر بگیریم. خب یک کلی که تعاملگرهای واقعی که در آمیزه است از رقابت و همکاری، اینو باید به عنوان واحد انتخاب در نظر بگیریم. در این حال این هولوبیونت ها تولید مثل هم میکنن. خب مشخصه که مثلا میزبان به شکل عمودی تولید مثل میکنه، اما این ماکروبیوتا، اون منظور باکتری ها و قارچ ها و ویروس ها اینا، اونها هم تولید مثل افقی دارن هم عمودی. گفتم اگه مجموعه ژن های اینا رو همینا رو هولوبیونت، اینا رو اسمش هولوژن، هولوژنوم بذاریم، هولوژنوم مثلا در طی حیات میزبان دوچار تغییرات بسیار زیادی میشه. ما به طور طبیعی فهمی که داشتیم این بود که ژنوم انسان از بعد و تولد، وقتی شکل گرفت، وقتی که اسپرم و تخمک با هم دیگه سلول تخم رو شکل دادن، از اون به بعد دیگه تغییرات ژنتیکی بسیار نادره و موجود تا آخر عمرش ژنوم یکسانی رو داره، ژنوم ثابتی رو داره. اما الان داریم میگیم که این ارگانیسم و تمام این ماکروبیوتا، کل اینا با هم دیگه اولا مشخص شده تبادل‌های ژنتیکی هم حتی دارن، یعنی اون چیزی که اصطلاحاً زیست شناسان بهش میگن هوریزنتال جین ترانسفر انجام میشه، انتقال افقی ژن‌ها بین میزبان و این ماکروبیوتا انجام میشه. و در این صورت اصلا این خب بحث‌های فلسفی جالبی رو حتی مثلا در بحث‌های مربوط به ذات‌گرایی و اینا دامن میزنه، که البته اینجا چون بحث نکرده من هم ازش صحبتی نمی‌کنم، فقط همین قدر اشاره بشه که تأثیرات زیادی بر روی ذات‌گرایی، اونجوری که کریپکی، پاتنم اینا صحبت می‌کردن، بر بحث اونها تأثیرات جالبی رو خواهد داشت. خب اگر ما هولوبیونت رو واحد تعاملگر در نظر بگیریم، هولوژنومه بیش از آن که همانندساز باشه، این دفعه باید از به عنوان تولید مثل کننده در نظر بگیریم. به طور خلاصه مقاله، در این مقاله خانم لوید یک راهنمایی های ارزنده‌ای برای بحث پیرامون واحد و سطح انتخاب ارائه میده و میگه که در هنگام مناظرات باید 4 تا سوال رو از هم تمیز بدید. اینکه تعاملگر چیست؟ ژن فرد، گروه؟ و البته در پاسخ این که بگیم تعاملگر چیست، باید اول بگیم که اصلا ما چه تعریفی از تعاملگر داریم. دوم این که همانندساز کدومه، ژن فرد باز یا گروهه. و باز در پاسخ به این سوال باید مشخص کنیم که چه میزان از خطا رو در همانندسازی ما مجاز میدونیم. اگر میزان خطا زیاد بشه، بهتره به جای واژه همانندساز از واژه تولید مثل صحبت کنیم، ریپرودیوسری که گریزمر ازش صحبت میکنه، از اون صحبت بکنیم. سوال سومش این بود که منفعت برنده نهایی کیه. ایرادی که عرض کردم این بود که نسبت به این پرسش این بود که این نوعی انسان مداری یا انسان ریخ انگاری رو در خودش مستتره، اما باز همین سوال هم به هر حال تا حدی محل اختلافای زیست شناسان رو میتونه روشن کنه. و اینکه آخر سر میگفتش که سوال آخر این بود که بگید نوع سازگاری که در ذهن داری چیه، آیا منظورتون سازگاری‌های مهندسی سازه یا اونایی که محصول نهایی انتخابن، ولو مهندسی ساز نباشن اونا رو هم شما سازگاری مینامید. این بحثش هم کمک میکنه که درباره وجود سازگاری بتونیم در سطح گروه دقیق‌تر حرف بزنیم. انتهای بخش دوم و انتهای مقاله.